حسین ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز پنجشنبه دوم ماه آوریل 2020 میلادی برابر با 14 فروردین 1399 خورشیدی رو از این لحظه آغاز میکنم و به مدت 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود و مهمان ارجمند برنامه امروزمون آقای دکتر منصور فرهنگ هستن که پیشا پیش ازشون سپاسگزاری میکنم و با مقدمه کوتاه میرویم و مینشینیم پای صحبتهای خوب ایشون و دو مقاله‌ای که ایشون نوشتن، یک مقاله در سال 2004 و مقاله‌ای که اخیراً در سایت گویا چاپ شده یا منتشر شده و به هر حال بحثمون رو متمرکز میکنیم روی این دو موضوع. مسئله کرونا ویروس و نظرات متفاوتی رو که ما در امریکا شاهدش هستیم در مورد اینکه ماسک باید پوشید یا نه، از خونه بیرون رفتن صلاحه یا نه، ابتلاء یکی از برنامه سازان بسیار بسیار صاحب نام امریکایی به ویروس کرونا و همچنین کنفرانس های رسانه‌ای که هر روز صاحب مقامان و به اصطلاح دولت مردان امریکا دارند، فرماندار نیویورک در درجه اول که بالاترین میزان تلفات و واگیری این بیماری عجیب و حیرت انگیز رو داره، آقای دونالد ترامپ از نظرات قبلیش برگشته و با نظر دانشمندان و متخصصین موافقت کرده و میکنه و این روزها میشنویم صحبت‌های ایشون رو، تقریبا میشه گفت هر روز ایشون هم کنفرانس رسانه‌ای و به اصطلاح رادیو تلویزیونی دارن. خب این موضوعی است که همه باش روبرو هستن. شهر شلوغ و پر جمعیت و پر ازدحام لس آنجلس هم از این ماجرا در امان نیست و در غرب امریکا هم ما شاهد گرفتاری های زیاد هستیم. افزودن سریع تعداد بیمارستان یا تخت خواب های بیمارستانی، اعزام دو کشتی بیمارستانی نیروی دریایی امریکا به یکی به شرق و یکی به غرب، یکی به نیویورک و یکی به لس آنجلس برای پذیرایی از بیماران بستری در بیمارستان ها، نه کسانی که آلوده هستند به ویروس کرونا. و بسیاری از کانونشن سنتر ها، سالن های بزرگ از جمله در لس آنجلس هم کانونشن سنتر که یکی از بزرگترین ساختمان ها هست برای در واقع رویدادهای مختلف، چندین میشه گفت مثل که صحبت از این بود که 2500 تخت اونجا اضافه کردند. این دو کشتی هر کدوم 1000 تخت دارن، 5-6 تا اتاق عمل دارن و خلاصه از هر جهت دارن تلاش میکنن. مسئله کمبود ماسک داره یواش یواش رفع میشه، دستگاه‌های تنفس مصنوعی یا ونتیلیتور داره به سرعت توسط کارخانه های مختلف از اتومبیل سازی گرفته تا سایر کارخانه ها تولید میشه، نقاب های شفافی که روی صورت میگذارن داره تولید میشه توسط کارخانجات مختلفی که کارشون این نبوده و مردم و همیاری مردم که حیرت انگیز هست در خانه ها شاهد درست کردن ماسک های از پارچه هستیم که عده زیادی خیر اون رو به صورت رایگان در اختیار اطباء و مسئولین بهداشت در امریکا میذارن و نگرانی و تحسین و تمجیدی که از اطباء، پرستاران و پرستاران و اطبایی که سالیان سال بوده که بازنشسته شدند و به صورت داوطلبانه آمدن و مشغول فعالیت هستند و خطری که اونا رو تهدید میکنه. من دیگه صحبتم رو اینجا خاتمه میدم، وقت برنامه رو نمیگیرم، بهتره برویم و بنشینیم پای صحبتهای خوب جناب دکتر منصور فرهنگ. با سلام خدمت ایشون و آرزوی این که از این ویروس خانمانسوز بی انصاف دور مانده باشن خودشون و خانواده. آقای دکتر سلام میکنم.
برحال در خونه خودمون زندانی شدیم، امیدواریم که جان سالم به در ببریم.
نباید بگیم قرنطینه آقای دکتر، برای اینکه قرنطینه امبار عصر حجر هست و جنگ دوم جهانی، بله اسمشو باید بگیم فاصله گذاری، فاصله نمیدونم یه همچی چیزایی رو درست کردن آخونده در ایران. آقای دکتر، مقاله ای رو در گویا نیوز به رشته تحریر در آوردید که شروع میشه با این جمله که هدف این نوشته افزودن نکته‌ای به تحلیل بدیع و آموزنده آقای جلال ایجادی در مقاله روانپریشی آیت الله خامنه ای، جن قرآنی، قدرت سیاسی در جامعه دینی است. و نکته مورد نظر این است که میبایست روانپریشی رهبران سیاسی مستبد و مستقل اندیش را از روانپریشی افراد عادی مجزا کرد. من میخواستم صدا بکنم خودتون توضیح بیشتری بدین و از دوستانی که علاقه‌مندن این روزها گویا نیوز مورد استفاده همه، میتونم بگم تمام هموطنانی هست که خبرها و مقالات خوب رو تعقیب میکنن و واقعا جای تحسین داره مسئولین این وبسایت و این اقدامی که این دوستان جوانمون در اروپا دارن انجام میدن سالیان سال هست. آقای دکتر خودتون توضیح بفرمایید راجع به مقاله.
به نکته خاصی که در این مقاله میخواستم مطرح کنم اینه که سخنرانی آقای خامنه ای صحبت از جن و انس کردن و حتی آمریکا رو مسئول به خلق این ویروس دونستن و غیر ذالک، عکس العمل‌های متعددی از طرف ایرانی ها گرفت. کسانی که اعتقادات مذهبی دارن اومدن تفسیر او رو از آیه قرآن مورد سوال قرار دادن و گفتن که در واقع این واقعیت ها رو داره به اصطلاح رد میکنه، و از طرف دیگه کسانی که به هر حال از بینش حقوق بشری و دموکراتیک بیشتر اونو جنبه طنز و مسخره نگاه میکرد. یعنی روان پریشی به این معنی که این مرد طوری رفتار رو به اصطلاح تصمیم میگیره و در این سخنرانی ها و غیر ذالک چهره ای از خودش نشون میده که اصطلاح روان پریشی کاملا قابل فهمه. و اون نکته اینه که من میخواستم بگم روان پریشی، همه انسان ها میتونن گرفتار روان پریشی بشن و اگر بنده و جنابالی به دلایل مختلف روان پریشی پیدا بکنیم باید بریم پیش روانکاو یا روانپزشک برای معالجه. ولی یه عنصر سیاسی وقتی در اونجا کلمه روان پریشی رو استفاده میکنیم، در اونجا ما برای تحلیل و فهم استفاده از این واژه نیاز به تحلیلگران به صدا جامعه شناس و سیاسی و تاریخی داریم. به این دلیل بعد برمیگردم به این که در قرن 19 هم لورد اکتون، یک دیپلمات و سیاستمدار انگلیسی بود که او بود که این اصطلاح قدرت فساد ساز و قدرت مطلق فساد مطلق ساز، این به همه زبان ها ترجمه شده و روزی نیست که در همه جا تکرار نشه. و در این خصوصا بعد از فاشیسم و کمونیست، بعد از هیتلر و استالین، دانشمندان و روانشناسان اومدن در واقع فراتر از نظر لورد اکتون رفتن که گفت این فساد میافتن، گفتن که در واقع نوعی جنون به معنای بریدگی از واقعیت، و واقعیتش هم اینه قدرت مطلق داشتن و ادهی رو دور خود این فرد جمع کردن که هرچی اون آدم میگه بدون چون و چرا میپذیرن و هیچ محدودیتی برای تمجید او قائل نیستن، این به جنون کشیده میشه که وقتی چنین فردی به قدرت میرسه نتایج کارش برای اون جامعه فاجعه باره. و استفاده از این عبارت مجانین بر اریکه قدرت که تیتر این مقاله است، در واقع تیتر یک کتابه به انگلیسی است Madman at the Helm، که یک جورنال، یک روزنامه نگار بسیار برجسته ای اومده و هیچ ارتباطی به ایران نداره، اومده 5 مستبد عرب رو مثل قذافی و حسنی مبارک و بن علی و بن عبدالله اینها رو گرفته و یک تحلیل و تاریخی جالبی از زندگی سیاسی اینا کرده و دیده که وقت تمام اینها در واقع در برابر زد شورش جوامع خودشون قرار گرفتن، و در این کتاب میخواد نشون بده که این 5 رهبر عرب دیکتاتور که سالها و سالها سر کار بودن، مثلا فکر بکنین هنوز هم پسرش اسد سر کاره، اینها از واقعیت ها بریده بودن، یعنی واقعیا درک، یعنی میشد به اینها کلمه جنون به این معنا که اعتقاداتی پیدا میکنن که ارتباطی با واقعیت ها. این به نظر من خیلی صحیح تر راجع به خامنه ای، چون بحث منطقی کردن با خامنه ای درست مثل اینه که شما برین با یه زبان کسی که فارسی زبانه با چینی صحبت بکنین و بعد انتظار داشته باشین که او موضع شما رو درک بکنه و غیر ذالک. اصل مقاله کسانی که علاقه مندن، نمیخوام در اینجا واردش بشم، توی این چارچوب که در واقع این مجانین بر اریکه قدرت، این جنونی است که از قدرت مطلق یک فرد میاد، و این در تاریخ ما، در تاریخ کشورهای عربی با نهایت تأسف بسیه. و بعدم در آخر مقاله البته این نکته رو تموم میکنم، میگم طرفداران ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر، اینها باید از تجزیه و تحلیل افرادی که گرفتار جنون قدرت هستند فراتر برن و برگردن توجه بکنن به فرهنگ سیاسی جامعه ما که مدارا و کسوت‌پذیری درش بسیار بسیار محدوده، و ما تا نتونیم مدارا و کسوت‌پذیری رو به عنوان ارزش‌های مهم سیاسی بپذیریم، امکان پذیر نیست که مدنیت و دموکراسی در جامعه بتونه نهادینه بشه.
دکتر فرهنگ، اشاره کردید به این دیکتاتورها و کسانی که آخر و عاقبتی هم نداشتن، یعنی اکثر اینها به دست خود اون مردم مملکتشون مجازات شدن، از بین رفتن، برکنار شدن. چگونه است که این داستان ادامه داره؟ یعنی سالیان سال هست، شاید ده ها سال، صد ها سال، هزاران سال هست که این افراد وقتی بر اریکه قدرت می نشینند فکر می کنند که با دیگران و با کسانی که اون بلاها به سرشون آمده و اون سرنوشتشون به اون صورت بوده فرق دارن، تافته جدا بافته هستن. این ذهنیت از کجا ریشه میگیره و چطور هست که درسی نمیشه واسه این افراد؟
ببینید، تا حدود قرن 17 تمام رهبران دنیا ادعای ارتباط با خداوند و متافیزیک میکردن، یعنی خدا شاه میهن، این شعاری که در جامعه با درست شده بود از زمان پهلوی نبود، برگردیم با تمام کشورهای در خود اسلام، در حتی در کشورهای مسیحی، وقتی که کلیسا تا قبل از انقلاب فرانسه، کلیسا نقش بسیار مهم و قدرت وسیعی در کشورهای اروپایی داشت، و به طور کلی اون چیزی که روشنگری به اصطلاح این حرکت اینلایتمنت، روشنگری که در اروپا شروع شد، برای اولین بار اومد قدرت الهی رهبران رو مورد سوال قرار داد و اومدن مشروعیت دولت رو از دنیای به اصطلاح متافیزیک دنیای از خداوندی الهی پایین آوردن و آوردن توی دنیای مردم. این در همه جای دنیا یک به اصطلاح تحول بسیار جدیده. بهترین مثالی که براتون بزنم، موقعی که در آمریکا انقلاب شد و اینجا اون سیستم بعد قانون اساسی سیستم دموکراسی رو درست کردن، که اون دموکراسی بسیار بسیار محدودی بود، قدم به قدم اون دموکراسی بود که فقط مردان سفید پوستی که مالیات داده بودن میتونستن رأی بدن، بردگی وجود داشت، زنان که اصلا حقی نداشتن. ولی همون قانون اساسی این اجازه رو، این امکان رو ایجاد کرده بود که تغییراتی درش ایجاد بشه، که این تغییرات در هر مرحله نیاز به مبارزه داشت. ولی خیلی نکته جالبی که میخواستم بگم اینه که وقتی جورج واشنگتن رئیس جمهور آمریکا شد، از او خواستن که تا آخر عمرش رئیس جمهور باشه، قبول نکرد. حتی عده‌ای از او خواستن که بیاد شاه بشه، قبول نکرد. ولی مسئله شاهی که زود رد شد، ولی مسئله رئیس جمهور دائمی شدن. و وقتی به پادشاه انگلستان گفتن که جورج واشنگتن نمیخواد رهبر دائمی کشور باشه، گفت این غیر ممکنه. علتش این بود که هرگز در دنیا اتفاق نیفتاده بود. در کشور خود ما بیش از 3000 سال تاریخ داریم، هرگز یک رهبر بازنشسته نداشتیم. یعنی این که رهبران یا یکی اومده که مرده، سر بعد از مردنشون سر قدرت دعوا شده، و یا این که سر قدرت بودن کشته شدن. این که یکی رهبر باشه و بعد یک طبعه عادی کشور باشه در تاریخ خاورمیانه وجود نداره، در کشورهای اسلامی. و اسلام هم که اصل و ابدا مشروعیت سیاسی رو مشروعیت الهی به اسلامی ده. اینه که فرهنگ سیاسی نقش مهمی داشته. اگر اون چیزی که از من بپرسی، من معتقدم که یکی از دلایل این که در کشور ما، در میهن ما، سرزمین مادری ما، این استبداد ادامه پیدا کرده، علتش اینه که نیروهایی که طرفدار کثرت‌گرایی یا حقوق بشر و یا ارزش‌های دموکراسی هستن، بین خودشون اینقدر اختلافات زیاد بوده که هرگز نتونستن یک جبهه ائتلافی تشکیل بدن، که این جبهه ائتلافی در برابر فرهنگ سیاسی استبداد طلب بتونه مقاومت بکنه. بعد از مشروطیت نتونستیم این کارو بکنیم، حتی در دوران مصدق که رهبری داشتیم در اونجا هم نتونستیم این کارو بکنیم، و بعد از انقلاب 57 هم باز نتونستیم. باز مثال دیگه‌ای که در این رابطه بزنم، در مصر نیروهایی که حسنی مبارک رو مورد چالش قرار دادن و او رو مجبور به خروج از صحنه سیاست کردن، شکستش دادن، اکثریت قریب به اتفاق کسانی این حرکت رو شروع کرده بودن، نیروهای لیبرال، نیروهای چپ و زنان آزادی خواه مصر بودن. گروه اخوان المسلمین در آخر قضیه به اینا ملحق شد. ولی وقتی حسنی مبارک از کار افتاد و حتی انتخابات آزادی در مصر برقرار شد، نیروهایی که او رو از کار انداخته بودند، یعنی نیروهای چپ، نیروهای لیبرال، نیروهای سوسیال دموکرات، زنان آزادی خواه مصر، نتونستن یک جبهه ائتلافی تشکیل بدن. 6 تا 7 تا کاندید ریاست جمهوری داشتن و وقت و انرژی خودشون رو بیشتر صرف بی اعتبار کردن همدیگه به کار بردن. دقیقا همون بلایی که سر نیروهای مترقی طرفدار انقلاب بعد از خروج شاه از ایران به صدا افتاد. بنابراین دلایل این رو فقط نباید توی به صدا افراد خودخواه و مستبدین ببینیم. تردیدی نیست که نقش اساسی رو اونا دارن در ظلم و جوری که استبداد به جامعه میکنه، ولی این نیروهای مترقی هستن که باید این درک رو داشته باشن در عمل. و مثلا ایرانی ها از نظر فکر، دانش، تجزیه و تحلیل بسیار عالیه، ولی به رفتار و کردار که میرسه ما هنوز نتونستیم ائتلاف رو، یعنی پذیرش کثرت‌گرایی رو بپذیریم. یعنی بیایم اگر کسی با مخالفه به او بگیم که او رقیب ماست و ما به رقیبمون احترام میذاریم. در حالی که در تاریخ سیاسی ایران چیزی به اسم رقیب مشروع وجود نداشته. هر کسی که با رهبر مخالفه دشمنه. برای آقای خمینی چیزی به اسم رقیب قابل احترام وجود نداشت. برای حزب توده ایران چیزی به اسم رقیب قابل احترام وجود نداشت. فقط محدود به مذهب نیست. نیروهای مطلق‌اندیش که فکر میکنن جواب تمام سوالات نگرانی های بشر رو دارن و هر کسی که مخالف اونها نظر داشته باشه مرتد، خائن، دشمن و غیر ذالک. اینه که سوال بسیار جالبیه که چرا ما به این مصیبت گرفتار بودیم و برای رهایی از این مصیبت باید انتقاد از خیش رو بپذیریم و در جهت ایجاد جبهه‌های ائتلافی که کثرت پذیری و مدارا رو اصول خودشون قرار میدن حرکت بکنیم.
متشکرم. آقای فرهنگ، در مورد نکاتی که اشاره کردید و اینکه به هر حال فرهیختگان ما افراد با سواد و تحصیل کرده و دانشمند ما حتی کم نیستن، ولی این مسئله دین علارغم این که عده زیادی فکر میکنن که خیلی بعد از این تجربه‌ای که مردم ما با به اصطلاح دولت مردان، اگه بشه بهشون گفت دولت مردان مذهبی روبرو بودن، کمبودها، چپاولها، زندانها، شکنجه‌ها و خلاصه هیچ صفت بدی رو نمیتونید پیدا بکنید که این رژیم به ایران نداده باشه، به مردم ایران ارزانی نکرده باشه. ولی با تمام این اوصاف ما هنوز میبینیم که عده‌ای به این حرفهای بیمعنی، مزخرفات و خرافات این آخوندها تن در میدن و قبول میکنن. شاهد خیلی به اصطلاح مشهودی رو که دیدیم لیسیدن ذریع یکی از این مقبره های امامان بود، حضرت معصومه، و یا در مشهد، و بعد آزادی، به آزادی بی حد و حصری که به افراد یاوه سرایی که با به اصطلاح یدک کشیدن لقب دکترا به مردم حرف ها و صحبت ها و مزخرفاتی رو تحویل میدن که حیرت انگیزه. مردی، فردی به اسم دکتر روازاده که به هر حال انقدر دیگه آشوب شده بود که ایشون رو گرفتن و مثل اینکه تحت بازجویی قرار دادن، زندان کردن، آزاد کردن، نمیدونن. فکر نمی کنید ما هنوز راه طولانی داریم که از این خرافات مذهبی دور بشیم و واقعیاتی رو که دنیا باش رو به رو هست و شناخته شده بپذیریم؟
ببینید، رهایی از خرافات و اوهام مذهبی یک روند تدریجی داشته هر جا که به وجود اومد. در بهترین جایی که کشورهای اروپایی، یا دقیقا زلزله‌ای در سال اون که مقاله‌ای که برای شما فرستادم در سال 1755 برای اولین بار متفکرین اروپایی اومدن که این چه معنی میده، ببینیم زلزله، خدا زلزله آورده که ما رو تنبیه کنه. یعنی این برای اولین بار بود که این بحث در اروپا شروع شد. بنابراین در کشور ما هم بدون تردید این که ادعاهای مذهب سیاسی به ورشکستگی کشیده شده و امروز خمینی و خامنه ای جنایتکارترین رهبران در تاریخ مدرن ایرانن، واقعیت انکار ناپذیره. ولی به اعتقادات فردی مردم که میرسیم، هنوز این اعتقادات وجود داره. در آمریکا هم وجود داره، در اروپا هم وجود داره، به حد بسیار کمتری. ولی اون چیزی که امروز باید مبارزه براش کرد جدایی دین از سیاسته. این که دین هر اگه فردی میخواد به دین داشتن به خودی خود تعیین کننده شخصیت رفتار و کردار ارزشی یا معنوی یا اخلاقی فرد نیست. چه بسیار انسانهای بیدینی مثل میتونن نور دین کیانوری بیدین بود، ولی او بود که در ایران اومد نقشی رو بازی کرد که کلمه لیبرال یعنی جاسوس آمریکا بودن. استالین که مذهبی نبود و هیتلر که مذهبی نبود، یعنی این مطلق اندیشیه که این نوع جنایات رو ایجاد میکنه، در حالی که بسیاری از آدمایی که میتونن مذهب داشته باشن و تا زمانی که این مذهب ارتباط به اعتقادات خصوصی و فردی اونها داره، این وجود داره و اون مذهب هم به اون معنا بدون تردید اهمیت اون و تأثیر اون روی رفتار و کردار مردم در حال نزوله. ولی هر جا که این اتفاق افتاده، هر جا که مردم از شر خرافات و به اصطلاح این افسانه های مذهبی راحت شدن، قدم به قدم بوده. امروز در همین آمریکا حدود 20% از رای دهندگان حزب جمهوری خواه مذهبیونی هستند که فقط و فقط به این دلیل به ترامپ رای میدن که او با سخت جنین مخالفه، با آزادی جنسی مخالفه، با روابط جنسی دو مرد مخالفه و غیر ظالم. هیچ چیز دیگه هم فکر نمی کنن. ممکنه که حتی به دلیل این اعتقادات بر ضد منافع اقتصادی خودشون هم رای بدن، ولی این احساسات من فکر میکنم که شاید به عمر بنده نمیرسه، ولی این فاجعه و جنایت ولایت فقیه نقش بسیار مهم و به نظر من وسیعی در بی اعتبار کردن و به طور کلی تقلیل اهمیت خرافات و اوهام مذهبی ایجاد میکنه. به همین دلیل که میبینیم بین نسل جوان این اتفاق افتاده، یعنی الان 70% از مردم ایران زیر 40 سال هستند و بین اونها بدون علارغم تمام تبلیغاتی که رژیم کرده، احساسات مذهبی بین این طبقه 100% کمتر از احساسات مذهبی بین پدران و پدر بزرگان و مادران و مادر بزرگان. بنابراین این اون مبارزه ای که ما در حال حاضر بعد دنبالش باشیم، اون تجزیه و تحلیل تاریخی از مذهب بسیار مهمه. این مذهب هم یک حرکت سیاسی دیگری بوده که در اون زمانها جنبه الهی برای مشروطیت جنبه الهی بهش میداد. یهودیت بوده، مسیحیت بوده، اسلام بوده، هندو بوده، بوداییست بوده، یکی گاف میپرستیده. شیعه‌گری یه تبدیل، در واقع شیعه ها اومدن اسلام رو تبدیل کردن به بت پرستی و مرده پرستی بدون تردید. اینها داره شکست میخوره، ولی شکست اینها و به طور کلی تأثیر این خرافات و اوهام در ذهنیت انسان ها به مرور میتونه کم بشه. ولی این دین، همطور که شما توضیح میدادین، تجربه جمهوری اسلامی این پیشرفت بسیار مهم و دموکراتیک و انسانی رو تشدید میکنه و داره اتفاق بیفته. اینه که برای ما مهم اینه که در عین اینکه این بین بخش های قابل توجهی از جوانای کشور داره انجام میشه و این خرافات و اوهام رو یا ناتأثیر نداره، ما باید بگیم که چگونه در رفتار و کردار خودمون کثرت‌گرایی، سکولاریسم و به طور کلی ارزش های دموکراسی رو میپذیم. نه فقط در حرف، از نظر حرفی ایرانی ها هیچ کمبودی در دنیا ندارن، بهترینن در نوشتن مقالات، در ادعاهای با. ولی وقتی به عمل میرسه، اینکه یکی منتقد خودش رو بهش احترام بذاره و بگه من منتقدتم، تو رقیب سیاسی منی، ولی متاسفانه در بحث و جدالهای ما همین که این اختلافات پیش میاد میگن طرف جاسوس خائن. مثلا همین چند روز قبل دیدم که در یکی از تلویزیون های لس آنجلس فردی اومده بود میگفت که رادیوی آمریکا، بی بی سی، رادیو اینترنشنال، تمام این چیزا، تمام اینا خائنن، تمام اینا پستن، تمام این. خب کسی که این حرف میزنه در لس آنجلس، اگر فردا قدرت بگیره، تمام کسانی که منتقد اون رو میخواد به گودال و به اعدام بکشونه. هیچ تفاوتی، زبانش فرق میکنه، آیه نمیاره. استالین هم آیه نمیابرد، حزب توده هم آیه نمیابرد، ولی در کشتار و جنایات صدام حسین هم آیه نمی آورد، همین الان بشار اسد هم آیه نمیاره. حزب بعث یه حزب کاملا فاشیستیه. اینه که ما تاکیدمون رو فقط نباید روی مذهب بذاریم، باید تاکیدمون رو روی مطلق اندیشی و عدم قبول کثرت‌گرایی، حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک بذاریم. اون مهمه، وگرنه از نظر اعتقادات مذهبی به این سادگی‌ها و به این زودی‌ها از بین نمیره و جدایی دین از مذهب به نظر من در ایران از هر زمان دیگری این فرصت بهتر پیش اومد.
آقای دکتر فرنگ، دو نکته. یکی اشاره کردید به اون فردی که من خودم ندیدم ولی شنیدم و موقعی شنیدم که با دوست تحصیل کرده استاد دانشگاه پزشک در ایران صحبت میکردم، دوست چندین ساله من هستن، بسیار آدم روشن، اهل مطالعه، و چه تمجیدی ایشون از همین فردی که میفرمایید میکردن و میگفتن که این بزرگترین شانس برای ایران که بیاد رهبری مملکت رو به عهده بگیره و با صحبتهایی که میکنه به احتمال زیاد به اونجا هم خواهیم رسید. و وقتی در مورد او تحقیق کردم، نکاتی رو که شما اشاره کردید برخوردن. فکر نمی کنید که یکی از بزرگترین کمبودهایی که ما داریم، که البته برعکس اون اظهار نظری که شده، اگر این رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نبود ما چه می‌کردیم؟ چون حالا اهم از اونهایی که واقعا دارن در یه جهت درست میرن، ادهشون که به خاطر ارتزاق دارن کار میکنن، یا به هر صورت در همه این رسانه‌ها میبینیم که در واقع یک تلاش پیگیری هست برای اینکه مردم رو با واقعیات آشنا بکنن. ما یکی از کمبودهایی که در داخل کشور داریم همین مسئله آزاد نبودن رسانه‌ای هست. اینجا در شهر شما، شهری که شما زندگی میکنید، فرماندار شهر میاد هر روز، آقای کومو، فرزند ماریو کومو، از یه خانواده سیاسی فوق‌العاده صاحب نام، و هر روز میاد مردم رو در جزئیات شرایطی که ایالت نیویورک و شهر نیویورک درش قراره آگاه میکنه. در حالی که ما در ایران رسانه های داخلی ایران دربست در اختیار آخوند و آخوندیسم است و هر پرت و پلایی رو که دلشون بخواد به خورد مردم میدن. نقش این رو به چه صورت میبینید؟
نقش رسانه های خارج بسیار مهمه و بسیار مثبت بوده، ولی نه به این معنا که ما انتقاد نکنیم. به هیچ وجه. انتقاد، حرفایی که من دارم میزنم میتونه مورد انتقاد قرار بگیره. بله. و من میتونم از اون انتقادات چیز یاد بگیرم و رو تجدید نظر بکنم روی موازی که میگم. امروز اگر شما به بی بی سی یا وایس اف امریکا یا رادیو فردا یا اینترنشنال یا برنامه هایی که در رادیو تلویزیون فردا هست، شما یک کسی میدونه انتقاد بکنه، اون انتقاد کاملا قابل فهمه، ولی بیاد بگی که اینها خائنن، بیاد بگی اینها دشمنن، این همون آیت اللهی، اون کسی که این کار اگه ایران بود آیت الله میشد. و این که کسی دکترا ده، هیچ ارتباط منطقی و ارتباط اجتناب ناپذیری بین درس خوندن و احترام به ارزش‌های انسانی وجود نداره. به طور کلی، به طور نسبی، آدمایی که مطالعه بیشتر میکنن، به اصطلاح واقعیات دنیا رو، تاریخ رو بیشتر آشنایی باش دارن، به طور نسبی مواضع ملایمتر، آگاهانه تری میگیرن. ولی بسیاری از کسانی هم هستند که دور برای هیتلر یه عده از بسیار آدم های روشنفکری بودن. در حزب توده ایران یه عده آدم های روشنفکر و هنرمند مهمی بودن. ارتباط مستقیم، به اصطلاح معروف یک correlation، یه رابطه نسبی بین دانش و مواضع مدنی گرفتن وجود داره، ولی ارتباط علت و معلولی وجود نداره. یعنی که یک کسی میتونه دکترا داشته باشه و بیاد لس آنجلس فریاد بزنه که هر کسی که میگه تو این رادیو یا تو اون رادیو رو این تلویزیون رو اون تلویزیون میره اونجا اظهار نظر میکنه، این آدم خائنه. کلمات اینطوری استفاده کرد. اینها واقعا این دقیقا اون فرهنگ سیاسی مستبد و مطلقندیش که در قدرت جنایت پیشگی درست میکنه، این نوع تفکر هاست. ولی نه به این معنی که انتقاد کاملا. هر کسی میتونه بیاد از برنامه شما، از صدای آمریکا، از بی بی سی انتقاد بکنه، هیچ تعریف نداره. ولی بسیاری از کسانی هم که در این رسانه ها اظهار نظر میکنن و شرکت میکنن، حرفایی میزنن، موازی میگیرن و به طور کلی میتونن نقشی بسیار مثبت و مؤثری در پیشرفت فرهنگ حقوق بشر و فرهنگ دموکراسی در اینجا ایجاد بکنن. اگر ما در اینجا در لس آنجلس یا در لندن یا در برلین میخوایم از طریق رسانه‌ای واقعا بر ضد جمهوری اسلامی، یعنی فاشیست به مذهبی باشیم، بهترین راهش اینه که خودمون تمرین دموکراسی بکنیم. این بهترین راه تمرین دموکراسی در یک رادیو یا تلویزیون خارج از کشور بهترین حربه بر ضد فاشیسم مذهبی در ایرانه. برای اینکه مردم در اونجا میبینن که در اینجا افرادی که بینش های متنوع دارن، تجزیه و تحلیل های مختلف دارن، آزادن که نظریاشون رو بیان کنن و به عنوان انسان به همدیگه احترام میذارن، اگرچه رقیب سیاسی هن. ولی برای کسانی که رقیب سیاسی وجود نداره و کسی که مخالف یا منتقد اونهاست دشمنه، اونها دقیقا در چارچوب همون فرهنگ سیاسی میخوان کار بکنن که 3000 سال در ایران به ما استبداد تحمیل ده.
آقای دکتر فرنگ، مقاله ای که شما در بهار 2004 میلادی به زبان انگلیسی نوشتید تحت عنوان زلزله بعد اقبالی بی‌عدالتی یا خواست پروردگار، من این مقاله رو چند بار خوندم. به نظر من یکی از بهترین مقالاتی است که در طول عمرم دیدم در زمینه همین تفاوت‌ها و اختلاف‌های فرهنگی که وجود داره در کشورهای مختلف. و آمدید زلزله 2003 26 دسامبر 2003 بم رو با زلزله‌ای که در لیسبون در کشور پرتغال اتفاق افتاده در اول نوامبر 1755، یعنی 1265 سال پیش اگه اشتباه نکنم، بیشتر از 1200 سال پیش، و عکس العملی که اونجا دیده شده و بحثی که بین دو روشنفکر رو به اصطلاح دانشمند اون زمان‌ها، یعنی آقای ولتر و ژان ژاک روسو اتفاق میفته، و بعد شعری رو که از آقای اصفهانی، علی اصفهانی به زبان انگلیسی ترجمه کردید و گذاشتید، و امیدوارم این مقاله رو به زبان فارسی بتونن لطف بکنید بنویسید و در اختیار هموطنانی که با زبانهای خارجی آشنا نیستن بگذارید، برای اینکه این مقاله به قدری روشنگری درش هست و این مقایسه‌ای که شده که در بم چه کردیم علی‌رغم تمام امکاناتی که داشت فراهم می‌آمد و هشدارهایی که داده شده بود توسط یک فیزیکدان معروف ما در اون زمان و اعتنایی نشده بود بهش، و تلفاتی که اونجا پیش آمد و اون قلعه بزرگ و زیبای بم که البته قسمت‌هایی ازش باقی مونده بود به کلی منهدم شد و از بین رفت، و بعد تا امروز تا همین لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم فکر میکنم که بسیاری از کسانی که عزیزانشون از دست دادن، بسیاری از کسانی که همه چیزشون رو از دست دادن، خونه و زندگیشون رو از دست دادن، هنوز به حالت عادی بر نگشته شهر بند. و اون وقت بعد از این ماجراها هم شباهت هایی که هست به همین شیوع کرونا که رئیس جمهور مملکت با نمیدونم واژه‌ای رو که مؤدبانه باشه سراغ ندارم در موردش به کار ببرم، میاد میگه از هفته آینده همه چیز به صورت عادی برخواهد گشت، هیچ چیزی، ما قرنطینه مال جنگ دوم جهانیه، و بعد همین امروز آمده و میگه که ممکنه این تا یک سال هم طول بکشه و با روی باز و بدون شرمندگی توی دوربین تلویزیون نگاه میکنه و این حرفا رو، این زد و نقیض رو تحویل مردم میده. رهبر عالی قدر مملکت میاد و از همونطور که اشاره کردی در آغاز برنامه از همکاری اجنه با امریکا و نوع خاصی از این ویروس که فقط و فقط واسه ایران درست شده و ممانعت از گرفتن پذیرش کمک هایی که امریکا پیشنهاد کرد و حاضر بود کسانی رو بفرسته اینجا، امریکا با همه عظمتش کمک هایی رو که روسیه که دشمن خیلی شناخته شده امریکا هست و با هم دیگه همیشه در رقابت بودن، کمک هایی رو که روسیه کرده میپذیره و تشکر میکنه. ما اتباع بدون مرزمون رو که آمدن برای کمک جون خودشونو به خطر انداختن از مملکت بیرون میکنی. این ماجرا تا کی میتونه، و این خزعبلاتو دارن سران این حکومت به خورد مردم میده، بهشون در واقع اعمال میکنن به زور، و اگر کسی گوش نده یا پزشکی که آمده اعتراض کرده که داروهایی که مورد نیازش هست بهش نمیدن، توبیخ میکنن، تنبیه میکنن، تهدید میکنن، اگر یه ذره جلوتر بره زندانش میکنن. و بعد همونطور که در آغاز برنامه گفتم، یک فرد بی سواد بی شعور بی خردی با عنوان دکترا به خودش دادن میاد و یه سری مزخرفات رو تحویل مردم میده. چه باید کرد؟ یعنی واقعا الان این تفاوت‌هایی که وجود داره در جامعه ما و نقش مهمی رو که آخوندا دارن ایفا میکنن برای خرافه پرستی و کشوندن مردم به بیراهه شاهدش هستیم. تمام جنایاتی که طی چند ماه گذشته شد فعلا کنار رفته، کشتار 1500 نفر آدم، ساقط کردن هواپیمای مسافربری و بسیاری از کارهایی که شاهد بودیم تو همین دوران بسیار کوتاه.
ببینید، تردید نیست که تلاش این رژیم برای توجیه و به اصطلاح استفاده کردن از خرافات و اوهام مذهبی برای توجیه و رفتار و کردارش، این روز به روز داره ضعیف‌تر میشه و امروز اون چیزی که در واقع این رژیم رو براش امکان پذیر میکنه که به حاکمیت ادامه بده زوره، سپاه پاسدارانه. و سپاه پاسداران یک تشکیلات ملی نظامی نیست، یک دستگاه سرکوب ایدئولوژیکه که زیر نظر یک رهبر مطلقی که گرفتار جنون شده، یعنی با واقعیات بریده، داره اعمال و این نمیدونیم کی و چگونه تموم میشه، ولی تردیدی نیست که این نوع رژیم ها دیر یا زود درشون سرشون به سنگ میخوره و از این که مردم دارن به اصطلاح به این خرافات و ادعاهای پوچ و بیمنی و عوام فریبی اونا پی میبرن تردیدی نیست، در حالی که اوائل انقلاب بخش های قابل توجهی از مردم به دلیل اعتقادات مذهبیشون و به دلیل قول و قرارهایی که این انقلاب از جهت بهبود زندگی، آزادی و استقلال جامعه میداد حمایت میکرد، اینا از بین رفته. ولی کی و چگونه ما به اون نتونستیم، متاسفانه تاریخ به اون شکل قابل پیش بینی نیست. ولی در کنار این نکته‌ای که واقعا کمتر بهش توجه شده بخوام اضافه بکنم اینه که در شرایط کنونی ایران علی‌رغم تمام مشکلات اقتصادی که در داخل داره هنوز در سیاست خارجی منطقه دنبال صدور انقلاب و دنبال ادامه جنگ لفظی با آمریکا. در عراق دو هدف داره. یکی میخواد که در اونجا یک تشکیلات نظامی حزب الله، کتائب حزب الله و گردانهایی به عربی گفت، شبیه لبنان درست بکنه که این در واقع بیشتر تحت تأثیر ایران باشه، جدا باشه از ارتش عراق و از این طریق بتونه نفوذ تو سیاست عراق و یا حتی دولت عراق رو از این شکل کنترل بکنه. در کنار این، برای اینکه به این هدف برسه، میخوان آمریکایی ها رو از عراق بیرون بکنن. آمریکا هنوز حدود 5000 نیروی نظامی در عراق داره و با استفاده از هشت و شعبی، یعنی این بسیج مردمی که بهش میگن و این شبه نظامیان، این اختلاف امریکایی ها اگر در این دو سه روز گذشته مقالاتی در آمریکا منتشر شد که بر مبنای اطلاعات دستگاه های آمریکایی ایران در صدده که از طریق این نیروهایی که در عراق باش شبه نظامیان طرفدار ایران در عراق بتونه به منافع و یا سربازان آمریکایی در اونجا حمله بکنه و ترامپ هم تهدید میکنه که اگر شما این کارو بکنین، به نظر من طرفین جنگ نمیخوان به دلایل مختلف، ولی ایران فکر میکنه که با این تهدیدات میتونه آمریکا رو از اونجا اخراج بکنه و اخراج آمریکا از اونجا میتونه توانایی ایران رو در کنترل دولت عراق افزایش بده. امروز اون کسی که نامزد شده که نخست وزیر آینده عراق بشه و هنوز نتونسته کابینه رو، ایران باش مخالفه. یعنی در خود عراق، حتی شیعیان عراق در اونجا اختلافات زیادی وجود داره که آیا از ایران حمایت
با عرض معذرت ما 2 دقیقه وقت داریم. فکر نمی کنید
تصادف یا اشتباهی که میتونه فاجعه ای رو در اونجا روشن بکنه که خاموش کردنش به این سادگی ها امکان پذیر نیست؟
در این 1.5 دقیقه که وقت داریم، شاید فکر نمی کنید که با صحبت هایی که از آقای پومپئو شنیدیم یه مقدار بوی جنگ شنیده بشه و شنیده شد که ایشون یکی از کسانی است که آقای ترامپ رو، پرزیدنت ترامپ رو تحت فشار گذاشته بوده که به ایران حمله بکنه، به خصوص با بروز این به اصطلاح کرونا ویروس. این صحبت رو مطرح کرده که ایران الان در موقعیت ضعف قرار داره و بهترین موقعیتی که بهش حمله بشه. تا چه حد این رو ممکن میدونید؟
این اما وزارت دفاع آمریکا، وزیر دفاع و رهبران نظامی آمریکا مخالفند. در چند تا مقاله خیلی مستدل در این رابطه، یعنی مشاور امنیتی و وزیر خارجه میخوان که ترامپ دست به اقدام نظامی علیه ایران بزنه، در حالی که نیروهای نظامی چون میدونن که این چنین اقدامی به این سادگی ها نمیتونه تمام بشه، در شرایطی که در افغانستان و عراق گرفتاری هایی دارن، میخوان از اون تجربیات درسی بیاموزن، بگن این کار صحیح نیست، ایران در حال حاضر خطری برای ما نیست. و ترامپ به نظر من این کار رو نمیکنه برای اینکه هر نوع درگیری نظامی از نظر مبارزات انتخاباتی میتونه به ضررش تموم بشه. ایران این رو میدونه و میخواد از این ماجرا سوء استفاده بکنه. دقیقاً خطر داریم.
آقای دکتر منصور فرهنگ بی‌نهایت سپاسگزارم از علی عزیز که زحمت تهیه برنامه و کارگردانی برنامه رو به عهده داره. سپاسگزارم و قبل از هر چیز از شما بینندگان گرامی که وقت میگذارید به برنامه توجه میفرمایید. منتظر شنیدن نظرات شما هستم از طریق در واقع ایمیلی که دارم، hussein_hejazi@yahoo.com. خدا حافظ و وقت بخیر تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر.